جناب دکتر افتخاری، پس اگر اجازه می‌فرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش‌های شنوندگان.
بله، تمام می‌کنم.
آقای دکتر، خانم پوران از اون کشوری که شما هستین، از سوئد تماس گرفتن، ایمیلی فرستادن. ایشون هم بعد از اظهار محبت به شما و رادیو، سوالشون این است که میگویند که بیماری زخم معده یا گاستریت عصبی است. لطف کنید و از آقای دکتر بپرسید که چه رابطه ای بین استرس و زخم معده وجود دارد.
بله، دفعه گذاشته گفتید که سوال های سخت‌تر میشه. من
بله
متوجه نشده بودم. ضمن تشکر از ایشون، به هر حال بخواستیم که اما میگم با ما هر سوالی تلکام هست به قول انگلیسی، اگر که ما دانش ما قد نداد خوب میسپاریم به مطالعات بعدیمون رو جواب میدیم. واقعیت اینه که رابطه بین استرس و بیماری گاستریت نه یعنی زخم میده، اینو حالا بعد من توضیح میدم. رابطه وجود نداره، حالا توضیح میدم. تا قبل از کشفی که دکتر این پزشک عالی قدر استرالیایی که برنده جایزه نوبل شد در رشته پزشکی، یعنی تا حدود 17 سال پیش، ما باورمون بر این بود در کل جامعه پزشکی که زخم میده و یا التهاب که بهش میگن اولکوس ونتریکولی، اولکوس یعنی زخم، ونتریکل به زبان لاتین یعنی معده و اولکوس ونتریکولی یعنی زخم معده و گاستریت یعنی التهاب معده. اینو بعد نیستم برای خانم فلان توضیح بدم. گاستریت اساسا التهاب معده که البته خب پیش درآمد زخم معده هست. به ما تصورمون بر این بود که سرچشمه عصبی داره و یا لااقل فاکتور عصبی درش نقش غالب داره و بیدلیل هم نبود که به بعضی از بیماران ناراحتی معده قرصه اعصاب مثل لیبراکس که ایران اون زمان قدیما بود،
بله،
که مثل من سنشون بالاست و میدونن، تا اینکه حدود 17 سال پیش این پزشک استرالیایی گفت که با کشف یک باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری ثابت کرد که عامل زخم معده اساسا یک ارگانیسم باکتریایی، یک میکرو ارگانیسم هست به نام هلیکوباکتر پیلوری. قسمت انتهایی معده یعنی به اصطلاح فم معده، اونجا که معده به ابتدای روده بزرگ که بهش میگه اثنا عشر یا دوازده، اونجا که به هم وصل میشن روده قدری باریک میشه و بعد وصل میشه به روده، اونو بهش میگن پیلوروس به زبان لاتین. هلیکوباکتر که این باکتری مخصوص زخم معده هست یا عامل زخم معده هست، اونجا کشت میشه و نه در بقیه معده، بیشتر اونجا کشت میشه و بعد طبیعتا خب تو حالا همین محیط معده بعدن هست و همین خاطر بهش بگن هلیکوباکتر پیلوری از پیلوروس که قسمت انتهایی معده هست. کنگره پزشکی اون موقع باور نکرد تصمیمشون رو و ادعاشون رو. در همون کنگره یک لیوانی رو که در اون کشت باکتری هلیکوباکتر بود، اینو سر کشید دیوان رو، دو روز بعد خودش زخم معده گرفت، خود این دکتر. بعد درست دو روز بعد زخم معده گرفت، بستری شد و گاستروسکوپی کردن، دیدن زخم معده داره، خونریزی هم کرده و با در اصل میشه گفت با این آزمایش که روی خودش انجام داد به جان ثابت کرد که این عاملش باکتریه. درست از همون بیمارستان اینا باش مصاحبه شد و در جهان خوب صدا کرد که پس معلوم میشه که تا بعد ما خطره. اما یک واقعیتی هست در این حال و اون اینه که من قبلا هم عرض کردم که بین کمتر بیماری جسمی شما میدید پیدا کنید که عامل استرس درش نباشه، اون به صورت فاکتور استرس عنوان عامل ثانوی عمل میکنه. در همین گاستریت، نه اولکوس ونتریکولی، یعنی در التهاب معده و نه در زخم معده، شما اگر که استرس بالا باشه اسیدیته معده بالا میره یا کم میشه. در بیماری زخم کم میشه، در بیماری التهاب بالا میده اسیدیته معده که باعث ایریتاشون یا باعث یه مدار به هم خوردن این مخاط معده میشه که قرمز میشه، متورم میشه و اینه که باعث میشه که بیمار حالت تهوع در قبل و بعد از غذا. اینها میتونه علتش اثری باشه، یعنی با فعال شدن اعصاب سمپاتیک که ناشی از استرس هست میشه اسیدیته معده، اسید کلیدی که بیشتری معده ترشح کنه که باعث خوردن خود مخاطر معده چه؟ چون میزان ترشح اسید کلیدیک در معده طوری تنظیم شده که به سر در حال به مصرف هضم غذا برسه، یعنی حجم مشخصی میباید در پاسخ به حجم مشخصی غذا تولید بشه، اگه بیشتر از این تولید بشه مازاد میاره که باعث ایریتاشون یا ایریتیشن و یا باعث به اصطلاح التهاب خود معده میشه. از این طریق میشه گفت که قدری ارتباط از منتها ارتباطی ثانوی، ولی شما باید توجه داشته باشید که خب حالا بعد غذایی ها که میشه ناشی از استرس باشه، فردی که استرس داره تون غذا میخوره مثلا غذاشون میجوه، یا اینکه کم و زیاد میخوره، نامنظم میخوره، یا عامل بیخوابی که ناشی از استرس با تاثیر میذاره روی ترشح آنزیم ها و هورمون ها اختلالات گوارشی که ایجاد میکنه، میتونه به طور ثانوی باز به اختلال معده منجر بشه. چون توجه داشته باشید این قسمت از معده که به روده باریک وارد میشه اونجا آنزیم های فراوانی هم تولید میشن و هم به اصطلاح از لوز معده میان، یا اسید های صفراوی که از کیسه صفرا میان و آنزیمی که از کبد میان، تمام اینها نهایتا وارد یک مجرای یک لوله میشن و میان توی دوازده، در نتیجه به این ترتیب تاثیر میذاره. التهاب معده و نزغ معده میتونه یک فاکتور رو که مهم هست تا در روده باریک ویتامین B12 جذب بشه، که بهش میگن اینترنزیک فاکتور به انگلیسی، که اسم دیگه اصلا فارسی نداره، اسمش همین اینترنزیک فاکتور، یک فاکتور هست که در حضور شیمیایی اون هست که ویتامین B12 رو ما میتونیم جذب کنیم از مواد غذایی که میخوریم. این میتونه در گاستریت ها تولید نشه و دانچه ما به یک نوع کمبود خون یا آنمی بشه مبتلا بشیم. این حالا مزید بر علت هاست، یعنی هم التهاب معده و هم حالا کمبود ویتامین B12 هست، که بعد خود کمبود ویتامین B12 باعث اختلالات حرکتی ما میشه. یعنی وقتی که پا میزنیم رو زمین احساس میشه زمین مثلا چاله زیر پا میه، که مثلا این بالش خیلی نرمی گذاشتن، در حالی که احساس کاذبی است که به خاطر اون کارکرد عصبایی داشت که فرند پیچیده ایست وارد شده میشم، چون اعصاب و من احتیاج زیادی به ویتامین B12 دارم که اگر نباشه بعد اختلال ایجاد میشه. اینه که میدونید به هم رفت داره، یعنی مسائل جسمی و مسائل روحی اینجوری به هم نمیشه تفکیکشون هم کرد، رفت داره. بنابراین جوابشون تقریبا مثبت مثلا، نه برای زخم معده بلکه برای التهاب معده، که همون گاستریت هست. منتها گاستریت زخم معده نیست، بلکه گاستریت التهاب معده هست.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم مریم از ایران سوال کردن، البته پس از ابراز محبت به برنامه های شما و رادیو، سوال کردن که در رابطه با توجه به بحث خودمحوری و خودشیفتگی یا همین نارسیسیسم، این چگونه است که آدم ها قادر یا موفق به دیدن مشکلات خودشون نمیشن؟ آیا به علت همین خودشیفتگی است یا به علت یا علت دیگری دارن؟
والا این که آدم به مشکلات خودش آگاهی نداشته باشه، اگر که منظورش مشکلات رفتاری باشه،
بله همون منظورش رفتاری،
بله احتمالا این منظورشون باشه. واقعیت اینه که هر فرد مفروض رو که شما اگر بگیرید و به هر حال زیر آزمایش تست های روانپزشکی روانکاوی قرارش بدید، میبینید که اطلاعاتش از کاراکتر خودش اطلاعاتیست بسیار محدود و معمولا اطلاعاتی است که اتفاقا نه خودش از درون خودش، که از طریق محیط بهش دسترسی پیدا کنه. مثلا محیط اعصاب گفتن فلانی بچه سربزیری است، یا بچه نمیدونم شلوغی است، یا انسان وامهری است، یا انسان خشنی است و غیر اینها، و مرتبا این پاداش و جزاهایی که محیط داده به انسان به تدریج ما خودمونم باورمون شده که مثلا اینجوری این گونه هستیم، چه بسا این تصاویر واژگونه هست و دقیق نیست، چرا که این مهرهایی که بر پیشونی ما زده شده، این که برچسبایی که خوردیم بعضی موقع ناعادلانه سوبژکتیوی، یعنی به هر حال حاصل احساسات و تجربیات افرادی است که الزاماً حرفه‌ای نیستن، دانش زیاد ندارن در رفتارشناسی، و در نتیجه نمیشه روشون حساب باز کرد و بهشون به هر حال توجه زیادی کرد. در نتیجه خب این تصویری است که حدوداً ما داریم، به اضافه اینکه حالا اگر فرد دانشی هم داشته باشه، این دانش الزاماً لازم نیست که هرگاه که منظورمون آگاهی است زمان خوندن مثلا آثاری در مورد روانشناسی باشه، بلکه بعد آگاهی مشخص بین داره که بالاخره من به عنوان یک انسان کمبودها و کافیهای خودم رو دارم، در اینجا محتاج خصلت جدایی خودسازی و بالاخره تعالی معنوی و شخصی که خودم هستم و خب حالا بپردازم به خودم، نگاهی به درون خودش رو که این فرد اگر که آگاهی شو داشته باشه بعد میبینه کمبودها و کافیهاشو که در همه ماها به هر حال به میزان وجود داره و در اینکه در صدد حل و فصلش برمیاد. این آگاهی به خود، این خودآگاهی، این ارزش طلا داره، بسیار ارزشمند. هرگاه که ما نگاهی به درون خودمون بندازیم از سر انتقاد، یعنی سازش نکنیم با خصلت منفیمون، برای این حال که خصلت مثبت رو بهش میبالیم و خوب است که تکامل پیدا کنه، خصلت منفی رو به مثابه میکروارگانیزمش نگاه کنیم، یعنی ارگانیزم های منفی، و اینها رو بخواییم که زدوده بکنیم و از بین ببریم، یک نوع برحال خانه تکانی رفتاری. اما بعضی موقع شما میبینید که مناسبات اجتماعی اصلا ایجاب میکنه که شما قبول نکنید مشکلات رو، یعنی اگر که آدم بخواد مشکلاتش رو بپذیره، اولین محصولش اجتماعی اینه که مثلا خب صادقانه با خودش و با محیط برخورد کنه، خود واقعیش رو مثلا مطرح کنه، دنبال آرمان‌ها، نمیدونم ایدئال‌ها، اصول و پرنسیپ‌هایی که داره و اون وجدان و ندای درونیش بره. خب بعضی موقع در بعضی جوامع، البته الان در همه جوامع میشه گفت این زیاد مؤثر شیوه جالبی نیست، یعنی بالاخره وقتی شما میاد بیرون میبینید که واقعیت اجتماعی و زندگی، یعنی پدیده به نام زندگی، اصلا چیز دیگه‌ای رو از شما طلب می‌کنه و الزامات دیگه‌ای رو جلو پای شما می‌ذاره. در نتیجه برخورد اصولی کردن آرمان گرایانه به مسائل می‌بینید که پاسخی نمیده به شما، مگر اینکه شما در یک جزیره ای زندگی کنید و اینها. یعنی که بخشی از این فرار از خود رو و بخشی از این از این خود دیدانگی رو مناسبت اجتماعی و انسان به گونه‌ای تحمیل می‌کنه در عین حال. خب ما نمی‌خوام خیلی ویژه بشیم، همونجور که اریستون میگه، ما می‌خوایم که بریم و بر بخوریم، همرنگ جماعت بشیم. این همرنگ جماعت شدن معنا و مفهومش اول اینه که خودی در کار نباشه، یعنی وقتی که شما خودتو فراموش کردی دیگه نه مثبت‌هاشو می‌بینی نه منفی‌هاشو می‌بینی، بالاخره یه جوری می‌خوای که بری تو این سیل عظیم، خلاصه دریای عظیم اجتماع و اونجا گم بشی. یکی از علت‌های من همش البته یکی از علت‌هایی که افراد به مشکلات خودشون توجه نمی‌کنن، نه الزام نارسیسیسم به درجاتی در جامعه ما فراوان هست، بلکه این مسئله است که اصولا زندگی پیش نمیده اگر که شما بخواید خودتون باشید. اگر شما خودتون باشید میباید که در مقابل یک مثقال باطل موضوع بگیرید، در مقابل یک مثقال بی‌عدالتی باید موضوع بگیرید. خب کار شما مختل میشه، یعنی شما بلافاصله واحد مثلا وارد یک نهاد اجتماعی میشید، اونجا رئیسی دارید و مرؤوسی دارید و همکارانی دارید. شما در هر برخورد با اینها اگر بخواید که اصولی حرکت کنید شما نمیتونید کار کنید، یعنی شما میباید متاسفانه روی اصولتون، حالا میزانش متفاوته، پا بذارید تا بتونید اصولا کار کنید. حالا این که چقدر میشود، چقدر از این اصول باید سر برید، این دیگه بحث گزینش هاست که ما همواره گفتیم. مثلا بعض موقع آدم ترجیح میده که حقوق و مزایا و امتیازات کمتری جامعه در اختیارش بذاره، اما با وجدان راحت شبا بخوابه. بعضی موقع احساس میکنه خب مرکزیت رو به پول و ابزار زندگی میده و موقعیت اجتماعی و مثلا مقام و اینها و امتیازاتی که این مقام در اختیارش میذاره، یعنی تسلط و قدرتی که بهش میده، برای اینکه اصولش رو فدا میکنه و خب حالا گرفتاری روحی به دنبالش میاد و اون جنگ اعصاب و جنگ وجدان خودش. اما در این حال برای اینکه پوانیک و یا نقطه نهفته در سوالیشون رو توجه نذاریم، نارسیسیسم هست، یعنی بعضی موقع خب نارسیسیسمی که در افراد هست باعث میشه که اصولا به خودشون نپردازن، همین مشکلات رو با از طریق یک فرآیند فرافکنی یا پروژکسیون به محیط منتقل کنن، بگن هر آنچه تقصیر از مال محیط هست، هر آنچه خوبی هست مال من هست، یعنی این محیط که باید خودشو با من تقصیر کنه، من اصلا مشکلی ندارم که بهش بپردازم، من صادق‌ترین آدم دنیا هستم، من سازنده‌ترین آدم دنیا هستم، احساس مسئولیت میکنم، مهر، محبت، همه چیز من دارم، اصلا هیچ مشکلی ندارم. و در اینجا محیطه که اشکال داره، همسایه منه که بعد سینته، نمیدونم همکار منه که حسوده و خلاصه سعی میکنه که عوامل مشکلات رو افتاب کنه و احاله بده به بیرون از خودش که در از نوعی فرار از خود هست.
آقای دکتر، آیا این وفق دادن خود در شرایط طبیعی در جامعه میباید که به خاطر دستیابی به بعضی امتیازات آدم بحث اصلی اینه که اخلاق رو فدا نکنه، چون ناراحتی که از اون جهت از روانی و رو تحمیل خواهد شد غیر قابل جبران میشه.
کاملا درسته و اصلا زیانش هم بیشتره، یعنی اگر حتی در معادله ساده سود و زیان بهش نگاه کنید زیان بیشتری داره. نمیدونم این مثال من قبلا خدمتتون عرض کردم یا نه، این مثال ها خیلی دراماتیک و ویژه هستن. من زمانی زندان بودم، نمیدونم اینو گفتم باز اینجا
بفرمایید بازم بفرمایید
خواهش میکنم. یک هم بند من یا همرز من داشت خیلی تند برخورد کرد با مسئولین زندان و با مأمورین اینها. من گفتم که شما که منتظر اعدام هستید، اینها اگر که مواظب نباشید این اعدام تعلیقی هر لحظه خلاصه اجرا میشه. صحبت جالبه که گفت میدونید، من گفت از بس ترسیدم خسته شدم، من اصلا دیگه انرژی و بضاعت ترسیدن رو ندارم، احساس میکنم که نترسم به مراتب راحت‌تر از اینم که هی مواظب باشم که اینا که منو اعدام نکنن یا بکنن، من اصلا برای این میذارم اینا منو اعدام کنن. بعد اینقدر راحتم که شما اصلا نمیدونید چه فراغت و سبکوالی به من میده. من قدری که تعامل کردم دیدم که بله واقعا ترس چیز کمی نیست، یعنی انرژی خیلی زیادی میگیره و بالاخره جون ایشان که بسیار باقابل بود در مورد خودم این جون ناقابل اینقدر دیگه عمدش نکنیم به خیلی راحت بخوابیم، حالا اینا هم هر وقت اعدام کردن کردن دیگه. این مثال جالبیه، مثلا که بالاخره چقدر دادم به ترسه، یعنی چقدر دادم هی بخواد چون کنار اومدن با اون محمودین دشخیم و متاسفانه قصیر قصد کار آسونی هم نبود، یعنی مرتب آدم خون دل باید میخود که چیزایی رو که ناحق بود مثلا خب سکوت کنه در مقابلش. این شما لحظه به لحظه که چیز میکردی اینو میخواستی رعایت کنی، بدترین شکنجه خود این بود که زورگویی هایی که اینها در مورد ما اعمال میکردن اینی که. و بعد این دوست ما گفت که نهایتا هم اعدام شد متاسفانه، گفت که من دیگه از ترسیدن خسته شدم و از این که همش سکوت کنم در مقابل اینها خسته شدم، من دیگه تصمیم گرفتم که با اینها برخورد کنم هر چه پیش آید خوش آید. اینی که هزینه‌ای که به لحاظ روحی انسان در سازش‌های اخلاقیش می‌کنه به مراتب سنگین‌تر از عوارض منفی مادی ایستادگی بر اصوله، یعنی ایستادگی بر اصول اخلاقی و پرنسیپ‌ها و بالاخره این اندیشه‌ای که راهنما هست عمل انسان رو روزانه به مراتب سخت‌تر از زمانی که بخوایم این اصول رو قربانی کنیم. منتها این دیگه بحث گزینشی است که فرد نیاز خودش انجام
بده. خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر، سرکار خانم گلی که پزشک هم هستند شدن لطف کردن تماس گرفتن، در ایمیلشون چند تا سوال مطرح کردن.
جلسه با دوستشون
با خانم پزشک دیگری مثلا از طرف هر دوشون این ایمیل رو فرستادن. ما با اجازتون سوالای ایشون رو دونه دونه مطرح میکنیم که چند تا سوال هست که گم نشه. سوال اولشون این است که آیا اشتباهات ما در زندگی، ما منظورشون اشاره به خودشون و دوستشون، دوست طبیبش دیگرشون هست، و شکست در رابطه با انتخاب همسر آیا از کمبودهای زمان کودکی است؟
بله.
بله میتونید من اینم
اجازه بدید.
همینطور در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی.
بله. عرضم به حضور شما که حالا من یکی یکی جواب میدم که همین ورود شما بهتره. من همین رو ادامه میدم.
آقای دکتر ببخشید، در پایان این سوالم هست که این آیا نقش خانواده یا خود هم موثر است یا خیر؟
در انتخاب همسر
یا رشته انتخاب رشته تحصیلی.
بله بسیار خوب. باید توجه داشته باشیم که ما گفتیم نارسیسیسم رو توضیح دادیم، گفتیم یه سری گرایشات ژنتیکی عمل میکنه، هورمون‌های دوران کودکی به خصوص فقدان یک عشق خالصانه مادرانه که به خاطر خود کودک بهش ارائه میشه و هدیه میشه و نه به خاطر احتیاج مادر، و اینها تاثیر داره به اضافه عوامل محیطی. و حتی گفتیم که در برای این که نقش عوامل دو مرحله کودکی رو خیلی عمده نکنیم، ما انسان رو یک پدیده در حال شدن همواره و دینامیک بهش نگاه میکنیم و معتقدیم که، یا لااقل خود من معتقدم که، هم عوامل ژنتیکی، هم یادگارهای دوران کودکی و هم عواملی که در طول دوران رشد و تکوین شخصیت عمل میکنه میتونه در این در تقویت ویژگی نارسیسیسم یا در کاهشش و بالاخره از بین رفتنش داخل داشته باشه. مسئله اینه که در گزینش های حالا این برمی‌گرده به فرهنگ ها و سنت های جامعه در این حال، یک فرد بسیار بسیار باشد بسیار نرمال با کاراکتر بسیار اپتیمال، یعنی به هر حال در نرم های جامعه‌ای که در زندگی میکنه بسیار سازگار و متعادل و اینها، میتونه در انتخاب همسرش اشتباه بکنه. در همه جوانی هم هست و منتها حالا این که ما بنده چه همسری رو انتخاب میکنم و ویژگی هایی که جستجو میکنم از کدوم اصطلاح فرهنگ لغت من بیرون میاد، از کدوم دستگاه و معیارها بیرون میاد، این مسئله است. حالا جای مجادله میتونه بحث بشه روش که بله خب من اگر که از دریچه خودم از یک دریچه خاصی به زندگی نگاه میکنم که میکنم، طبیعتا گزینش های من و اولویت هایی که میدم تأثیر میذاره. مثلا اگر برای من رشته تحصیلی و موقعیت اجتماعی خیلی اهمیت داشته باشه، حالا الزاماً همسر من باید سواد آکادمیک داشته باشه. اگر که آگاهی و روشنفکری و مسئولیت اجتماعی و فعالیت سیاسی و اجتماعی و نمیدونم دخالتگری در سرنوشت کشورم مطرح باشه، دنبال همسری میگردم که آگاه است به این مسائل در ابتدا، حالا مثلا قابلیت عملی هم میتونه داشته باشه، میتونه ایشون مثلا مهندس هم باشه نباشه، اما در درجه اول اهمیت نیست برای من. اگر که من کمبودهای دوران کودکی دارم که خب مثلا نارسیسیسم در من ایجاد کرده، حالا این کمبود رو میخوام بسیار چجوری پرش کنم، میخوام با مدرک و موقعیت اجتماعی و پول و اینها پر کنم، خب طبیعتا دنبال کسی هستم که پول داره، از خانواده مثلا با نفوذی هست، چون من دنبال قدرت میگردم، دنبال میگم اون مدارهایی که درش قدرت متمرکز هست تو اینها، احتمالا میرم دنبال دختر مثلا فرماندارش مثال عرض کنم. اینه که یا حالا من که مرد هستم اینو میگم، ایشون حالا خانم هست معکوسش، اینه که بعد طبیعتا میتونه تأثیر بذاره اون شخصیت نارسیسیست اگر که وجود داره، منتها الزاما لازم نیست آدم اختلال روحی داشته باشه تا در انتخاب همسرش اشتباه بکنه. اینجا دخالت اطرافی هم حالا مطرح میشه. خب ما میتونیم میدونیم که آگاهیش رو داریم، دانشش رو داریم، تحصیلات کافی و پیرامون مثلا مسئله ازدواج هم کار کردیم، حتی رفتیم با یه رفتارشناس هم صحبت کردیم قبلش، یعنی همه ابزارها حالا آماده که ما بالاخره بنده با این مشخصات روحی و اجتماعی و موقعیتی که دارم بخوام همسری داشته باشم مثلا حدودا تو این چارچوب مثلا چه کار باید بکنم. حالا با دوستانم صحبت کردم، اینا به توافق رسیدم، حالا چهار تا همکارم دارم که مثلا میتونن آدمایی باشن که یعنی همسران مفروض که من میتونم مثلا صحبت کنم و اینها تا رابطه برقرار بشه. بعد میگه که خب حالا پدر مادر وارد میشن و رأساً میگن نه خیر، مثلا دختر عموی شما یا پسر عموی شما حالا یک زن هست الان هست، شما چرا راه دور میری، ما میشناسیم قومی شما هست و بالاخره اینها. و اونجا حالا دوباره انسان بین یه گزینش قرار میده، بین همسر آیندهش و پدر مادر یکی رو حالا باید برگزینم. این متأسفانه این دخالت های بیمار در فرهنگ ما خیلی مسئله ساز هست و به همین خاطر میبینید که شما لازم نیست الزاماً اختلالی داشته باشید تا در گزینش همسرتون اشتباه بکنید اگر که دخالت خانواده وارد بشه. بعضی موقع میتونه دخالت خانواده مثبت هم باشه، الزاماً لازم نیست منفی باشه، ولی به هر ترتیب گزینش شما گزینشی آزادانه و از روی اختیار خودتون اون وقت نیست. منتها حالا چه بکنیم؟ حالا ما همسری داریم یا شوهری داریم و ازش جدا شدیم مثلا، حالا وقتی که برمیگردیم و گذشته رو رقم میزنیم، یه جمع بندی میکنیم، یه ارزیابی میکنیم، حالا میباید که عذاب بگیریم و یا اینکه برگردیم شخصیت خودمون تحلیل کنیم، بگیم که ما مشکلات روانی خیلی حاد داریم که مثلا در ازدواجمون شکست خوردیم به هیچ عنوان، چرا که روند جدایی که بعدها ما در آینده وارد بحث‌های طلاق و مشکلات اونها در بحث بحران‌های اجتماعی چیز میشیم، بحران‌ها اساساً بحث می‌کنیم، ولی در مسئله جدایی ها عوامل بسیاری دخالت میکنه. مثلا عشق های جدید، شما چه میگید که اگر همسر شما با همه عشقی که بهش میوزید خانمی باش برخورد کرده در محیط کارش که به شما ارجحیت میده اونو؟ دیگه اینجا مشکل شما نیست، نه اختلال شخصیت شما داره، نه حتی شوهرتون داره، بالاخره انسان دیگه در نسبیتاش. و حالا عشق جدید و زندگی جدید، البته خب قابل قبول 100% نیست در این معیارها. منتها بنده نمیخوام حالا بحث ایدئولوژیک اینجا بکنم، از من سوال که میگم اصلا اوکی نیست که حالا خانم جدیدی که پیدا شده باید همسرش بود آدم دل کن. منتها این بحث نرم های اخلاقی است و بحث رفتارشناسی، ولی من میفهمم به لحاظ از دریچه رفتارشناسی اون شوهری رو یا اون همسری رو که بالاخره هم حالا آدم جدیدی پیدا میکنه و حالا عشقی ایجاد میشه. اینه منتها باید حالا برگشت و روابط خانوادگی تحلیل کرد که الان الزاما موضوع بحث اینجا ما نیست، که حالا کمبودهای اون رابطه چی بوده، این رو نباید مکاشف کرد، که الزاما به معنی اختلال روحی در دو طرف نیست. من اینجا دیگه نقطه پایان میذارم.
البته فقط اینه من اشاره کنم، یک فرمایشی شما کردین، من فکر میکنم یکی از مشکلات عمومی جامعه ماست یا ما ایرانی ها هست این است که وقتی در یک مسئلهی توی زندگیمون با عدم موفقیت یا شکست روبرو میشیم، این به نظر میاد که برامون آخر زمان شده، به جای اینکه به عنوان یک اشتباه بهش نگاه بکنیم و سعی بکنیم که مدیریتش بکنیم. شما حتما در قسمت مدیریت بحران بهش میپردید، ولی این باش برخورد به عنوان مشکل روحی و عدم توانایی و این حرفا نگاه میکنیم که بدتر میکنه وضعیت ما رو. حالا نه فقط در مورد سوال خانم گلی، بلکه در بسیاری زمینه ها توی زندگی روزانمون در خودمون یا در اطرافمون میبینیم اینو.
کاملا درسته. من یه توضیح کوتاه فقط اینجا بدم برای اینکه ایشون یه چیزی بهش داده باشم، پرسپکتیوی از ایشون، خودشون پزشک هستن و قطعا اهل اندیشه و در حال من نگران نیستم از وقت اینکه راه رو پیدا کردن و پیدا خواهند کرد. فقط این رو عرض کنم خدمتشون به عنوان یه کمکار یا در حال از این منظر که تو راضی هستم، و اون اینکه توجه داشته باشید که زندگی مشترک خانواده یک پروژه آماده نیست. این رو گذاشتن توی چمدون، درش رو قفل بستن، کلیدش رو موقع ازدواج میدن دست شما، میگن بفرمایید باز کنید، همه چیز اونجا کروکی کشیده شده، نمیدونم تمام نمای ساختمون گفته شده، همه پیشبینی ها شده، بفرمایید. اینجوری نیست. زندگی خانوادگی بسیار پیچیده هست. یکی به همین خاطر یکی از مهمترین تصمیم‌هایی که در زندگی انسان میگیره ازدواجه. از این تصمیم مهمتر من خیلی کم میتونم پیدا کنم. چرا که شما یک رفیق همدل و همراه و همسفر رو میبرید انتخاب، این شریک زندگی، نه الزاماً یک پارتنر، بلکه کسی که یک دوست در این حال. رابطه خانوادگی رابطه است مرتباً در حال شدن. رابطه خانوادگی یک دوست میسازه، وجود نداره اصلاً. حال عشقی بحث دیگه است، علاقه و دلدادگی و هر چی که اسمش رو بذارید ایجاد میشه، اون استارت اولیه رو میزنه در رابطه، ولی رابطه مرتباً در حال شدنه. رابطه خانوادگی قبل از اینکه بچه ها میان اصلا یک فاز جداگونه از بچه ها که وارد زندگی میشن، یک فصل جدیدی است و مشکلات گرفتاری ها خودشو داره. بنابراین توجه به این داشته باشید که رابطه خانوادگی رابطه یک پروژه آماده نیست که با ازدواج و شب عروسی به ما میدن حالا بقیه‌شو دیگه، بلکه رابطه است که تازه آغاز شده و این که ما اینو بهشتش کنیم یا جهنمش کنیم یا برزخش کنیم و چگونه چقدر سعادتمندانه و پیروز باشه بستگی داره به دلسوزی، مایه گذاری، دقت و زحمتی که طرف این رابطه میکشه.
زحمت دائمی
و مستمرن و روز به روز.
خیلی ممنون.
ما در بحث بحرانهای ازدواج من قول میدم که بنده کافی وارد
شد، به خصوص برای آقایون.
بله
حالا ما سه نفر آقای جلیشستی اقلا سو استفاده کنیم.
بله خیلی سپاسگزار. یک سوال دیگه خانم گلی هم این است که آیا بکن نکنها راه آدمها را تغییر می دهد و در سن بزرگسالی باید به این مسئله چطور برخورد کرد؟
بله بکن نکنهای دوران کودکی اگه منظورشون از طبیعت هم، ببینید ما در مورد نقش مربی دارن برای کودک و می باید که خطوط قرمزی رفع کنند، انرژی هاشون مهار کنند، در این حال مثل کاوچینگ به سمت مربیگری انجام بدن و در نتیجه این مسئله هست که خب میباید بگن که بکن و نکن. اما اگر این امر معروف نهی از منهی به معروفا به اصطلاح برگرده به تجربیات منفی خود پدر و مادر. میدونی عاقبت بگید این داره که پدر مادر خودشون کاراکترشون چی هست، چقدر سالم مثلا، چقدر روابط اپتیمال و هر قابل قبوله. اگر که مشکلاتی در رفتار خود پدر مادر باشه، خب این عینا به بچه منتقل میشه. اگر که نه، این معمولا بکن نکن هست اصطلاح، الزاما منفی نیست اگر که آگاهانه باشه. اگر که از حد مشخصی بگذره، خب طبیعتا عکس العمل کودک با خودش داره، از زحال خارج میشه، بچه زیر همه قراردادها میزنه، پرخاشگر و خشن و چیز میشه، و یا اینکه در خودش فرو میره، دچار افسردگی میشه و بعدها با حالت انفجاری در دوران بزرگی وقتی که وارد دوران بلوغ میشه، میخواد که حالا تقاصش رو از جامعه بگیره و از محیط اطرافش. این خطرناک‌تره، چون میدونه که نشون دادن احساسات بهتر از سرپوش گذاشتن و قایم کردنشونه. یعنی همین فیلم مجلس عصبانی شدن بهتر از فرو خوردنش و گذاشتنش، برای اینکه بعد حالا به موقع بهش برسیم که خب به مثلا انرژی منفی همواره رشد میکنه. بنابراین بستگی داره به این که تاثیر خودشو قطعا میذاره، منتها این هر در حال حد و مرز گذاشتن برای بچه و ایجاد محدودیت های آگاهانه منفی نیست زمان.
بله. سوال دیگر ایشون
بله آیدو که باز در بله ببخشید در قسمت دیگه سوالشون اینه که در سن بزرگسالی باید این مسئله چطور برخورد کرد؟
بله، اگر که حالا پس اصل برای این گرفتن احتمالاً توضیح ندن که این بگومگوها اختلالات ایجاد کرده، یعنی اینها محدودیتای برای بچه ایجاد کرده که نذاشتن انرژی بچه توسعه پیدا کنه، توانمندی‌هاش دقیقا بارور بشه و دنج انرژی های کودک رو قفل کرده. اگر تو منظورشون اینه، در اون صورت خب حالا بهترین کاری که ما همواره با هر اختلال محسوس میکنیم در وجودمون بکنیم آگاهی بشه. یعنی اگر بنده بفهمم که امروز آدمی هستم کمرو فل مثلا 50% مسئله حل شده، یعنی اصلا شناسایی مسئله و آگاهی بش باعث میشه یعنی 50% قضیه اینجا حل شده. در نتیجه خب رو راست بودن با خودمون، خلوت کردن با وجدانمون، با خودمون، این که خب من آدمی هستم با این کمبودها، با این مشکلات، اما همونجوری که آقای عبدالله میگه پایان دنیا و تاریخ نیست، راه حلی هم وجود داره، امکانات فراوانی تو جامعه وجود داره که در اختیار هست، امکانات فراوانی در محیط دوستان من هست. اصلا صحبت کردن در مورد مشکلاتمون خودش یک تراپی و یک روان درمانی. بنابراین پذیرشش و اکسپتنسش خودش 50% مسئله است. بنابراین چیز خیلی خطرناکی نیست. حتی در این نارسیسیسم حالا ما وارد درمانش که در هسته اندش بیم متوجه خواهد شد، در اصلا یعنی چشمانداز خیلی مثبتی اتفاقا در در حالی که یکی از خطرناکترین اختلالات شخصیت، در این حال یکی از خوشخیمترینش، یعنی ساده ترینش، حالا متناقض به نظر میاد، ولی این نشون میده که انسان قابل تغییره. این نشون دهنده توانمندی خود انسانه. بنابراین هر گاه که این توانمندی ها باور داشته باشه، هر اختلال به یادگار از دوران کودکی رو در ابعاد واقعیش میذاریم، بزرگش زیاد نمی‌کنیم، به عنوان مصیبت بهش نگاه نمی‌کنیم، بلکه به عنوان یک مشکل که توضیح خودشو داره، عیب نیست، یک نقص
بله،
عیب فردی ما نیست، به مهر اخلاقی که بهش نزنیم،
اما
یه حالت علمی پیدا می‌کنه، مثلا یه پدیده میشه، بیرون نگاه ازش فاصله مشخص می‌گیریم، بهش نگاه می‌کنیم و بعد حلش می‌کنیم. راه حل مشخصی هم داره که در قسمت درمان من ترجیح میدم بذارم توضیح بدم.
بله جناب دکتر، در واقع چنین به نظر میرسه که هر انسان دقیقا از خود یک خودشناسی داشته باشه و یک شناخت درست و واقعی از خودش به دست بیاره و به همین جهت یک سفری به درون خود با صداقت و با حقیقت بکنه.
بله کاملا و بدون سازش.
دقیقاً.
فرض بفرمایید که من شما در محیط کارتون میبینید که نسبت به همکارتون بگه ظلم میکرد، ظلم کوچیک مثلا، این چیزی رو گفتید خالصا موجب آزردگی خاطر شد، شما وقتی که برمیگردید خونه هایی که شب بشینید که با خودتون یک جلسه با خودتون بذارید،
بله،
جلسه خلوت درونی رو بگید که من ظلم کردم به همکارم، بعد حق داشتم ولی یه خود زیادی مثلا من عصبانی شدم یا کاری، اولا بار روحیتون کوتاه شد، دو دریچه باز که برای حل مسئله این انرژی در شما ایجاد شده که روز بعد برید به همکار خیلی راحت و مستقیم عذرخواهی بکنید، بغلش کنید، مسئله حل میشه، ایشون هم خوشحاله، کینه‌ای برطرف شده، شما رشد کردید، یعنی این نرمش در شما دینامیسم و انرژی ایجاد میکنه که رشد کنید. یعنی هرگز انتقاد آدمو نمیشکنه، انتقاد بزرگترین هدیه است که آدم میتونه خودش به خودش بده.
آقای دکتر پایه،
اگه یادتون باشه در بحث رفتارشناسی اجتماعی از جنرال جیاب براتون نمونه آوردم که رمز موفقیت ما در جنگ ویتنام دو مورد بود، یکی انتقاد از خود و یکی هم کار مستمر ایدئولوژی که شما بخوان کار مستمر روانی و عرفانی و هرچی کار میتونه با خودش بکنه. بنابراین انتقاد از خود بهترین کاری که ما میتونیم با خود
آقای دکتر کاری سخت نیست. مثلا من اگه بخوام این کارو بکنم که مثلا خودم وحشتم میگیره.
ولی
واقعا خارج از شوخی خیلی راحتی هم نیست دیگه.
باید
عادت کنی.
انتقاد از خود عبارت از جراحی کردن اشکالات رفتاری است که دقیقاً مثل یک عمل جراحی واقعی، یعنی فیزیکی خونریزی داره، درد داره، طول هم میکشه تا ترمیم بشه.
بله.
یعنی شما فرض بفرمایید که بنده خودم مثال میزنم، فرض بفرمایید که من میگم که آدمی هستم ناعادل در محیط کارم، خب این حکم ساده هم خود که برطرف میشه، فرض باید باش برخوردم مستمن تا حل بشه. خب همین که خودم به خودم گفتم ناعادل، بعد خودم اون بخشی که به خودم داره انتقاد میکنه از خودم بعدش هم میاد تا قدری تا حدودی. خب یعنی چی؟ یعنی که دردناکه، خونریزی داره، ولی بعد از این جراحی ها و خونریزی ها یک شخصیت جدیدی زایمان میکنه که دقیقاً مثل اون کودکی که وقتی زایمان میکنه مادر دردهاشو بلافاصله فراموش میکنه، بچه روسی نش میذاره، اون صحنه واقعا دیدنی است. دقیقاً همونطوره در ماها که وقتی جراحی کردیم قسمت‌های ناخالص رو و به هر حال ناهنجار رو، دردها فراموش میشه و زیبایی ها بیرون میاد، زندگی در تمامیتش حرکت میکنه و ارزشش رو داره. منتها من به شما حق میدم اصلاً آسون نیست.
بله.
یعنی خیلی مشکله.
بله بسیار سخته و مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. و باید در نظر داشت که استمرار و تداوم هم در این تمرین یکی از روش هاییست که باید همواره در حال انجام باشه.
بله شما تصور کنید که در درون ما چه بزها، چه دیکتاتورها، چه الگوسازی هایی که نشده، حالا درجاتش فقط متفاوته، ولی ما در خودمون همه تاریخ و آتشتی های فرهنگیمون داریم و حالا یکی یکی باید مثل اون ابراهیم که با تبر میشکونه این بزها رو یکی یکی شکونه. منتها این مهمی نیست که ما توجه داشته باشه که این یک شبه این کار رو نمیشه انجام داد. کسی هم که یک شبه انجام میده روز بعد دوباره تکرارش میکنه.
بله.
خوبه که یک مقدار واقع گرایانه تر بشیم، یعنی آهسته و پیوسته به تدریج این پروسه رو طی کنیم. مهم اینه که هر اندازه که یک قدم هم که ما برداریم یک قدم برداشتیم. از همه مهمتر این که مثبت هم ببینیم، یعنی ببینیم که حالا چقدر تونستیم حل کنیم، نه اینکه چقدرشون مونده که حل کنیم.
بله.
دو تا نگاه به من در درمان افسردگی ها اینو بیشتر باز میکنه.
حتما. و به قولی هم از یک نگاه در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.
بله. سوال دیگه به گلی خانم. آقای دکتر من یاد این فرمایش دوستتون میندازه که فرموده بودن ایران کشوری است که سالهاست دارن عشقی زاییده نشده است. سوالشون در رابطه با عشق به خانواده است که تا چه حد نرمال و طبیعی است، با وجود اینکه رژیم فعلی ایران احساس را هم از خانواده نسبت به فرض به ویژه نسبت به فرزندان خارج از ایران به دلایل ناامیدی و مشکلات مالی گرفته است.
بله والا من اگر از من بانان فرد سوال میکنیم، اگر این تیترها و شغل و اینا رو کنار بذاریم، واقعیت اینه که من شخصا معتقدم که عشق اصلا نه تموم میشه نه حد و مرز میشناسه. هر چقدر بدی بازه زیادی میاری، کم نمیاری هیچ وقت. هر چقدر که شما دوست دارید به خانوادتون عشق بورزید، به بچه هاتون عشق بورزید، از اونجا از خونه که اومدید بیرون تا میتونید به همسایهاتون عشق بورزید، اصلا کم نمیشه، هی بیشتر هم میشه. چون یک منشه نوری است در انسان که بزرگتر و بزرگتر میشه. و ای کاش فرصت بود تا من بحث کنم، یعنی من پشت این یک تئوری دارم که خوب احتیاط به وقت. ولی
آیا دکتر عشق چشمه ایست که هرچی ازش ببخشی بیشتر وسیع‌تر و خروشان‌تر میشه؟
دقیقاً بیشتر و بیشتر میشه، مثل یک گلوله برف میمونه که از اون بالای قله میاد، هرچی بیشتر قلط میخوره بیشتر میشه و به ته دره که میشه یک توپ بزرگ برف شده. حالا این مثال مکانیکی است، من فقط برای تفسیر مثلا اینو عرض میکنم. اون تفاوتش کیفیت دیگه است، عشق یه چیز دیگه است. ولی خدا نکنه انسان عشق نداشته باشه. واقعا انسان به نظر من انسان بدون عشق هر چیزی از غیر از انسان، همونطور که انسان بزن معنویاتش از عشق، خب تمامش معنویاته دیگه، عشق هیچ ارتباطی به این ابزارهای مادی و مسائل بیقدر و ناچیز نداره. عشق به خانواده توجه داشته باشید، دو تا مسئله رو اینجا باید تفکیک کرد. یه وقت عشق رو با اون احتیاج نیاز به نظر عاطفی پاسخ نایافه خودمون یکی نگیریم. یعنی یه وقت میتونه عشق من به بچم اینقدر زیاد بشه که بعد این دو حالا بخوام به صورت دخالت های زیاد در بچه، حفاظت بیش از حد بچه، اینو همواره به عنوان یک بیبی کوچولو سر خوشتن حتی در زمان بلوغش، به نظر من این عشق نیست، این دلسوزی هست. یعنی میتونم که عاطفه بیش از حد هست، عشق نیست. عشق اونه که من همواره بچم رو بهش توجه داشته باشم، دوستش داشته باشم، فراموشش هیچ وقت نکنم، بهش گوش بدم، مطرح باشه برام و یک رابطه متقابل باش برقرار کنم. در عشق الزاماً احترام نهفته است، اعتماد نهفته است، صداقت هست درش، اینها باید باز بشه. منتها یه وقتی رابطه من از منظر عشق توی نباشه که تبدیل بشه که حالت قیم معابانه، اون وقت دیگه میتونه مثلا معکوس هم بشه. شما خود عشق وقتی که درست با عنوان نیرو انرژی اگه درست کنترل نشه، خب میتونه حالا ابعاد چیز هم پیدا بکنه، زیان بار. اینه که اینو بد نیست، این خلاصه این قسمت سوراخشو ببندیم. اما عشق مفهوم عمومی که همه ازش داریم، بدونی که وارد مجادلات روشن فکری بشیم، پدیده هم وارد مثبت هیچ وقت آدم کم نمیاره. واقعیت اینه که در ایران که گفته بودم خب ما مشاهده یک مصیبت تاریخی هستیم که خب عشق رو به کناری گذاشته و تا هست درگیری هست و تخریف هست و کینه هست و نفرت هست و گسست روابط انسانی هست و فروکش اون همه مهری که و مهمان نوازی که ایران و ایرانی در شهرت داشته و متاسفانه این زایاتش که این بهاییست که ما میپردازیم بابت دیکتاتوری انانگوسیسته و غیر قابل فهمی که امروز کشور ما درش گرفتار شده. ما عشقمون به بچه هامون اگه که از ما دور هستن عشقیست عزیز، این رو هیچ وقت به شک نکنیم، هر چقدر میتونیم دو بچه هاستن عشق بابن.
دکتر دوباره بنا به طبیعه یا واقعیتی که در روابط خانوادگی و عشق در ایران میبینیم، اجنده در مورد کودکان این است که این عشق بدون توجه به شناخت حقوق کودک خیلی مواقع انجام میشه. یعنی واقعا احساس تملکه و برای کودکان در خیلی زمین ها حقی قائل نیستیم به عنوان عشقی که بهشون ابراز میکنیم.
بله، این همون عشقیه که نارسیسیزم ایجاد میکنه دیگه. این اون عشقی است که ما تعریف نارسیسیزمه، که وقتی ما عودت میدیم پدیده رو به دوران کودکی، منظور اون اینه اگر ما کودک رو به خاطر خود کودک دوست داشته باشیم، وقتی به ما میگه نه گوش میدیم، چرا بچه گفت نه، اینجا چرا مخالفت میکنه، بچه چرا اینجا مقاومت میکنه، ما فهمیدیم نیازهای کودک رو درک کردیم، به اینکه هر جور که دلمون میخواد، چون کودک حالا کوچولو هست، از تعادل قوای فیزیکی ما میتونیم فوقش اگه عملا نکنه گوشش رو بکشیم. خب این دیگه یک رابطه آمرانه است، اصلا عشق نیست. این دیگه این رابطه مدیر و مرعوسه و دنش از بالا به پایین و اصلا برابر نیست، در حالی که در عالم کودک شما دقیقا باید تو سطح کودک توی بشین تو ماسه های محل بازیش اونجوری باش برخورد کنید. اگر تا اون حد پایین رفتی شما در این سلسله مراتب خانواده، بعد حالا میتونید از رابطه عاطفی برقرار کنید. شما کسی که روی طبقه 18 یک ساختمان رو با شما صحبت کرد، صداش رو نمیشنوید که، باید حتما بیا طبقه اول شما همدیگه رو ببینید، حالا تازه رابطه عرضی شد. در ارتباط با بچه ها یک داستان طولانی است این. در ارتباط با کودکان خب اینه، شما میباید که اولا رابطه عرضی باز بشه، یعنی بیاید در سطح خود کودک با زبان خودش با سرعتی که اون تنظیم میکنه، نه با شتابی که شما با اون همه تجربه دارید. در نتیجه اصلا مشکل اینجا ایجاد میشه وقتی که ما به نیازهای خودمون رو میخوایم برآورده کنیم در ارتباط با کودکان، محبتی که بهش میکنیم. خب نارسیسیسم همینجا شکل میگیره، بچه میفهمه، بچه عاقله، بچه خیلی بیشتر از اونچه که ما فکر میکنیم میفهمه، میفهمه که دیگه اصلا نیاز اون نیست که مطرح، نیاز مادر یا پدر یا خواهر برادره. و در نتیجه بچه خودشو فراموش شده میبینه، بچه وسیله ایست این وسط و اونجا مشکل گرفتاری همونجا ایجاد میشه. بله،
خیلی سپاسگزار. آی دکتر، یک سوال دیگه خانم گلی اینه که یک انسان تحصیل کرده آیا مفهومش به دانشگاه رفتن است؟
بله، اگر که تحصیل کرده میگید مفهوم نه، حالا نظام تحصیل کرده اون کسی که برای درس خونده.
بله میده.
بله، حالا انسان تحصیل، انسان آگاه، اما توضیح داده ما قبلش گفتیم که
بله.
به سواد آکادمیکش نداره. آگاهی به نظر من در دسترس انسان همواره. آگاهی عبارت از چشم باز کردن به واقعیت‌های پیرامون و پذیرشون. هرگاه که ما اینا رو پذیرفتیم، واقعیت ها رو دیدیم، بعد راه حل برون رفت از مشکلات هم در میاریم و این اون بصیرت، یعنی اون روشنایی از که ما بهش نگاه میکنیم و اون چشم ما رو باز میکنیم. یعنی آگاهی خودنماست، در حالی که دانش تنابه، کلنگه، چه میدونم توی کوه نور شما در چی میگم، کمربند، کوله پشتی، ابزار، یعنی بدون اینا شما نمیتونید کوه برید. آگاهی مثل خودنما میمونه، اونجایی که جهت ها رو قشنگ به شما مشخص میکنه، امیده و اینها. تحصیل، فرد تحصیل کرده به نظر من یعنی کسی که درس خونده، حالا درجاتش متفاوته دیگه.
بله، مدرسه رفته.
مدرسه رفته، بله، تحصیل کرده. منتها اگر که منظورشون آدم فهمیده و آگاه و به اصطلاح به مفهوم عامش خیلی خیلی سادهش بخواهیم در نظر بگیم، نه، الزاما میزان سالهای تحصیلی ارتباطی با آگاهی هستن، ارتباطی به درک و فهم افراد هم نداره.
اون آدمی که دانشگاه رفته به تب تحصیل کرده هست، ولی
بله،
ولی منظوری که احتمالاً ایشون داشتن شما فهمیدین انسان آگاهی نیست.
هر دانشگاه رفته تحصیل کرده هست.
بله، ولی هر دانشگاه رفته ای نمیتونه آگاه باشه.
بله، الزاماً آگاه،
الزاماً نمیتونه آگاه.
بله،
خیلی سپاسگزار جناب دکتر. اگر اجازه بفرمایید که ما شما رو بیش از این خسته نکنیم و بقیه سوالا رو بگذاریم به گفتگوی دیگر.
بله
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
من شما و فرصتی که من دادید سپاسگزارم و شنوندگانی که با ما در ارتباط بودن تشکر میکنم.
ما هم همینطور از شنوندگان عزیزی که با ما در تماس بودند و همینطور از شما هم تشکر میکنیم، هم خداحافظی میکنیم تا گفتگوی دیگر. برای شما اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی، اختلال شخصیت، آسیب شناسی و خودشیفتگی و همینطور پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.